أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آیه‌ای که تلاوت کردم سوره احقاف آیه 15 هست. خواهران و برادران منزل که رفتند معنای آیه رو مراجعه بفرمایند. اجمالش یکی از آیاتی که در شأن ابا عبدالله الحسین نازل شده است این آیه است: حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. حالا حمل ابا عبدالله چرا کرهن بود و وضع چرا کرهن بود؟ روایاتی داریم علا نحو استفاضه که می‌فرماید به خاطر اینکه جبرئیل به پیغمبر خبر داد و پیغمبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها که خدا فرزندی به تو خواهد داد که امت من اون فرزند رو می کشند. در روایت کافی شریف 3 بار پیغمبر به جبرئیل گفتند چنین فرزندی نمی خواهد. جبرئیل هر بار می رفت و پیغام می آورد از طرف رب جلیل که این مطلب واقع شده باید بشد. پیغمبر خدا به فاطمه فرمودند که خدا فرزندی به تو خواهد داد، امت من اون فرزند را خواهند کشت. زهرای مرضیه علیها السلام هم فرمودند من چنین فرزندی نمی خواهم که بناس کشته بشود، نمی خواهم. تا اینکه بالاخره خدا خبر داد که داستان امامت و وصایت در نسل اون فرزند خواهد بود و لذا حمله بله حملته کرها و وضعته کرها. چون این خبر رسیده بود به فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم در دوران بارداری به واسطه این خبر ناراحت بودند و هم در وضع حمل که خدایا چجور فرزندی به من عطا می کنی که بناس توسط امت پیغمبر یعنی مدعیان اسلام کشته بشه. تفصیل مطلب بماند. امشب شام جمعه فقط یک کلمه میخوام خدمت خواهران و برادران گرامی عرض کنم و اون این که آنچه که خیر است با حسین است و در مجالس حسینی است و با متصل شدن به ابا عبدالله الحسین است. اگر کسی میخواد از شرور دنیا و آخرت در امان بماند، اتصال به دستگاه امام حسین راه نجات است. و اگر خدای نکرده کسی به حسین و کربلای حسین و مراسم عزاداری حسین پشت بکند، بداند که نه خیر دنیا رو خواهد دید و نه آخرت. تعجب فرمودید؟ پس خیر دنیا و آخرت با بودن با حسین است و شرور دنیا و آخرت از شما دفع خواهد شد با بودن با حسین. توجه فرمودید؟ این نکته بزرگی است. و سر اینم که اینقدر نسبت به حسین علیه السلام و دستگاه حسینی ما مورد اعتراض و شبهه و اشکال واقع می شویم هم همین است. یعنی شما تا با حسینید شرور و بلایا و اینا از شما دفع می شد، دنیا و آخره. پشت کردید، خیرات از شما دور خواهد شد. نه خیری در دنیا نصیبتون خواهد شد و نه در آخرت. و این قصه به عینه تو کربلا تکرار شد و الان هم ادامه دارد و فکر نکنید تمام شد ماجرا، تا حالا هم ادامه دارد. اونایی که تو کربلا به حسین ملحق شدند، تمام خیر و خوبی را نصیبشون شد. و اونایی که به حسین پشت کردند به امید این که یه خیری گیرشون بیاد، هیچ خیری گیرشون نیامد. هیچ خیری ها. یعنی حتی تو دنیام نصیبی پیدا نکردند، قسمتی براشون تو دنیام حواله نشد، برخلاف این که منتظر بودند. از عمر سعد ملعون گرفته منتظر خیر تو دنیا بود، منتظر بود بشد استوندار فارس، ایران. استوندار ایران اون موقع از تمام مملکت ایران شما چی؟ مساحتش بیشتر بود. توجه می‌فرمایید؟ بنا بود استوندار یه همچی جایی بشد، نشد که نشد. به جای این که استوندار ایران بشد، سر از دیگ جوشیده مختار در آورد. بفرمایید که عبیدالله ابن حر جعفی، امام حسین آمدن بهش گفتن به ما بپیوند، نپیوست. گفت نه آقا، من عذرخواهی میکنم، مرد شجاع، دلاور، شاعر، فاتک و قهرمانی بود. یه کتاب حدیثم داره از امیرالمومنین، جز دلاوران جنگ صفین است در رکاب امیرالمومنین. گفت نه آقا، من بفرمایید که به شما نمیپیوندم. آیا خیری تو دنیا دید؟ از کربلا دور شد، بهش خبر رسید حسین رو کشتن. اول زائر امام حسین همین عبیدالله ابن حر جوفی است. برگشت کنار قبر حسین ایستاد، اشک میریخت به قد. و شاعر بود، یه مرثیه، قصیده بلند بالام در مرثیه حسین گفت. اما چه فایده قصیده برای حسین گفتن تا شهید شدن در رکاب حسین و دفاع از حسین؟ خیلی فاصله دارد با هم. و لذا یکی دو سال بعدم بیشتر زنده نبود، تا آخرشم تو سرش میزد، میگفت دیدی حسین خودش به سراپرده و خیمه من آمد و من رو دعوت کرد که با او باشم، اجابت نکردم. یکی دو سال بعدم توی درگیری تو شط فرات خفه شد، غرق شد و مرد. از حسین جدا بشی خیری نخواهید، با حسین باشی خیر دنیا و آخرت میبین. اینو فقط ما نمیگیم آقا، اونایی که حتی با ما هم عقیده نیستن میگن. دیشب به من بله کسی گفت، گفت زندان اوین، نه اوین شاه، همین اوین حالا، گفت با یه رفیق مسیحی همسلولی بودیم تو اوین، مسیحیه نذر کرد تا سوآی حسینی اطعام کند، پول داد گفت اینو برید بدید به یه مجلس روزه برای من مسیحی، یه دیگ بذارن بالا پولشو من میدم. این نذر رو انجام داد، از زندان آزاد شد. مسیحیه، حواست هست؟ آزاد شد از زندان، نجات پیدا کرد، گفت حالا هر سال این دیگشو برای امام حسین بالا میذارد، هر سالم چه مفصلتر، یعنی هر سالم اضافهش میکنه، یه دیگو دوتاش میکنه و میره جلوتر. دقت میفهمم؟ با حسین کسی بپیوندد خیر خواهد، پشت کند به حسین خیر که نمیبیند هیچ، همه شرورم نصیبش میشه. ولذا دشمنای من و شما دارن بمباران تبلیغاتی میکنند مجالس حسینی را، محافل حسینی را. توجه میفرمایید؟ بگم از فرقه زاله تکفیری وهابیت گرفته شروع کردن. شما میبینید تمام ماهواره هاشون، تمام سایت های اینترنتیشون، تمام گویندگان داخلی و خارجیشون در ایام محرم و سفر فقط زوم شده و توجه کامل دارد به ایجاد شبهه نسبت به مجالس امام حسین. تمام برنامه شون همین است. از همه چی هم شروع میکنن به ایراد گرفتن ها، از همه چی. مثلا میگن این سیاه‌پوشی یعنی چی؟ این لباس سیاهی که میپوشید یعنی چی؟ لباس سیاه که اصلا کراهت داره، برای چی لباس سیاه میپوشید؟ برای حسین. این عزاداری ها که میکنید یعنی چی؟ این گریه و به سر و سینه زدن یعنی چی؟ اینا که بدعت است. ولذا وامی دارن تو کشورها، هم غرب شما هم شرق شما، هم تو عراق هم تو افغانستان و پاکستان، تو مجالس امام، تو ایران هم میخوان بکنن، حالا انشالله موفق نشدن یا نمیشن، مجالس حسینی و عزاداران امام حسین، اینا هر سال به خاک و خون میکشن، میگن اینا مشرکن، اینا کافرن، برای حسین عزاداری میکنن. خب اینا همش جواب دارد و اینا تمامش جواب داره، جواباش معلومه، واضحه. من اینجا دیگه یکی یکی اینا رو بخوام برای شما جواب بدم، اصل حرفم رو میمانم. اصل حرف من این است که بیدار باشید، حواستون جمع باشد. اینایی که دارن مجالس امام حسین رو شبه میکنن، اعتراض میکنن، جوان ساده لوح ما، پسر و دختر بی اطلاع ما، نیاد حرفای اینا رو گوش بدهد بعد فکر کند اینا جوابی نداره، بگه آقا این همه غذا میدن تو دهه عاشورا، حساب کرده بود یه آقایی که چند میلیارد تومان میشد هزینه اطعام هایی که تو دهه محرم و مابعدش میشد، بعد میگفت خب که چه، این اطعاما رو میدن که چطوشه، آیا بهتر نیست یه کار دیگه بکنند که نتیجه و ثمر بهتری داشته باشد؟ حواستون هست؟ ببینید چه راههایی میان. آیا بهتر نیست به جای این اطعامها فرض بفرمایید که بیاد حالا یه بیمارستان بساز، بیاد یه مدرسه بسازه، بهتر نیست؟ این میلیاردها پول تو دستگاه امام حسین هزینه کردن. ببینید اینا همه شبهه، همه میخوان شما رو شل کنن، مجالس امام حسین رو سبک کنن، اما آیا اثر میکنن؟ ولله الحمد که تا حالا اثر نکرده. اما یکی یه جمله فقط جواب بدم، چون تو مجلس ممکنه کسی شبهه رو بشنود و اون وقت جوابش تو ذهنش. و اما سیاه پوشی هیچ کراهتی ندارد. روایاتی که در باب کراهت لباس سیاه است، روایات تمام ضعیف است و اصلا کراهتی ندارد. در حال معمولی هم کسی لباس سیاه بپوشه طوری نیست. تو عزای امام حسین نه تنها طوری نیست که مستحب هم هست. در روایتی داریم که نساء بنی هاشم سیاه پوشیدن بعد قتل حسین و در مرعا و منظر که بودن امام سجاد، و امام سجاد کسی رو نهی نکرد. بنابراین سیاه پوشی هیچ کراهتی ندارد، بلکه تو عزای امام حسین مستحبه. و من نمیدونم اینا عقلشون رو مشکلی دارد. الان اگه یه خانم مسیحی شوهرش بمیرد لباس سرخ میپوشد پشت تابوت شوهرش را میرد یا سیاه میپوشه؟ خب سیاه تو تمام دنیا لباس چیه؟ لباس عزاست. چجور شد به حسین که رسید مکروه شد؟ مجالس را سیاه کردن، هر کسی که از دنیا بره سیاه می... حالا به امام حسین که رسید کراهت پیدا کرد، چرا میکنید؟ حواستون هست چی کار دارن میکنن؟ بفرمایید بدعت. این چه بدعتی است که پیغمبر خدا بیش از 20 مجلس، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بنابر نقل روایات عامه، نما روایات سنیا تو کتابای عامه، بیش از 20 مجلس پیغمبر خدا وقتی که خبر میدادن از ماجرای امام حسین میشستن برای حسین گریه میکردن، میگفتن این پسر منو اینجوری میشد. قصه امام حسینو که 50 سال دیگه قرار اتفاق بیفته ریزشو میگفتن، میگفتن با حسین چه کار میکنن، پیغمبر گریه میکردن، اطرافیان پیغمبرم گریه میکردن. ما برای حسین گریه میکنیم، تأثیر پیغمبر خدا میکنیم. پیغمبر برای حسینش اشک ریخته است. اگر کسی برای حسین به تأثیر از پیغمبر گریه کند، این بدعت گذاره، این بدعت گذاره. حواستون هست؟ بیدارید؟ میگه قضا تو همین روایت که گفتم داره تو محاسن برقی، سندش هم حسن است، میفرماید که زنای بنی هاشم لباس سیاه پوشیدن. و کان علی ابن الحسین یحذر لهم الطعام، امام سجاد برای زنای بنی هاشم قضا آماده میکردن. وقت میگه چرا اطعام میدن؟ میلیاردها دارن اطعام میدن. و امام سجاد خودشون قضا تهیه میکردن، نگفتن برای شادی روح بابام امام حسین برید مدرسه بسازید، بیمارستان و درمانگاه بسازید. خود امام سجاد برای زنای بنی هاشم که عزاداری میکردن خودشون قضا میپختن. اینم مال آشپزای امام حسین که تو دهه عاشورا و لخ میشن و عرق میریزند و زحمت میکشن. بدونن اینا بزرگشون علی ابن الحسین امام سجاد است که برا پدر قضا آماده میکردن و به زنهای بنی هاشم که عزاداری میکردن میداد. کجا بدعته؟ این مهملاتی که تو سایتا و ماهواره های وهابیا دارن تبلیغ میکنن، اینا رو گوش ندید. اینا میخوان خیر را از شما بگیرن. از کی تا حالا اینا دشمن این ملک و ملت و مملکت؟ اینا از اول دشمن این ملک و مملکت بودن، هیچ وقت دوست نبودن. منتها حالا با این زبان دارن وارد میشن، ایجاد شبهه تو جوون ما. جوون ما هم که نمیاد، که تو مسجدا که نمیاد، تو مجالس امام حسین که نمیاد. اگه من بیاد توی مجلس حسابی که 4 تا حرف حسابی میگن نمیرد. قافیه را آقای مظاهری باختیم، دادیم دست کی؟ مجلس امام حسین رو دادیم دست یه آدمی که حالا یا کابینت میسازن یا مسگر است یا چی است، او بیاد بالا پایین ببرد، مجلس امام حسین اداره کند، جوانامون هم میرن پا اونا. مجلس حسین، عاشورای حسین، دهه عزاداری امام حسین، یه دهه یک سال دشمن ما فعالیت میکند، ایجاد شبهه میکند، با یه دهه مجلس امام حسین تمامش برباد میرند. اما به شرطی که مجلس شما مجلس باشه، به شرطی که گوینده شما گوینده باشه، بتوند جواب بده. نکنید این کارها رو مجالسو بدین دست یه عده. ما نمیگیم عزاداری یا به سر و صورت و سینه نزنن، باید زده بشن، باید به سر و سینه و صورت تو عزای حسین بزنن ولو خون جاری بشن. حواست هست؟ اما تمام مجلس نباید بشه دیده سه ساعت بالا پایین ببرن به سینه بزنن، پس کی شبهات جواب داده بشن، پس کی حرفا گفته بشن. 10 دقیقه، یه رو، 20 دقیقه، نیم ساعت عزاداری رو بکنید، بعد مغز باید درست بشن. شبهات باید، یک سال دشمنای ما دارن. خدا رحمت کند اون آقایی که گفت مسیحی، یک کشیش مسیحی آمد پیش من گفت به خدا قسم اگر ما حسین داشتیم، وجب به وجب آفریقا و آسیا رو خیمه حسین می زدیم و تمام دنیا را حسینی رو شیعه می کردیم. حواست هست؟ چرا اینقدر بی حال و بی عرضه و نمیتونیم استفاده کنیم؟ مسیحیه گفته بود، گفته بود ما حسین نداریم، اگه حسین داشتیم تمام دنیا رو با حسین شیعه می کردیم، وجب به وجب خیمه می زدیم. مجلس حسین کو؟ چی کار میکنید شما با حسین؟ یه دهه رو عاشورا رو دارید، یه دهه عاشورا مجالس دو دارید. ببینید بعد دقیقا تو همین دهه عاشورا، دقیقا سالهای قبل رو ببینید، امسالش هم ببینید، یه عده از خودیا، یعنی اونایی که فکر میکنن شیعه هستن، اونا میان شروع میکنن به دستگاه امام حسین حمله کردن، اعتراض کردن. دقیقا هر سال هم تو دهه عاشورا. چی کار دارید بابا؟ چرا جبهه داخلی باز میکنید؟ این حرفا چیست که تو دهه عاشورا؟ یکیشون میاد میگه بله سیاه پوش، یکیشون میاد میگه رقیه‌ای در کار نیست، بذارید کنار ما رقیه. پس شما بچه های مردم و سوریه میفرستید به کشتن میدید برای چی اگر رقیه نیست؟ اگر رقیه نیست پس این مدافعین حرمی که دارید از سوریه میارید و تو شهدا اسمان و غیر اسمان خاک میکنید مال چی چی هن؟ من کسی برای بشار الاسد به جنگت شهیده؟ بله اگه برای زینب حسین به جنگت، برای رقیه دختر حسین به جنگت شهیده. حواست هست؟ پس اگه رقیه نیست شما از این بر میگید رقیه این نیست، پس قصه چیه؟ خب شما که حرف خودتون داره با هم تناقض پیدا میکنه. حواست او یکی میاد میگد که خیلی خوب، بله رقیه قطعا دختری از حسین با سن کم 3-4 سال تو شام از دنیا رفته و تو شام تو خرابه شام دفن است، این جهت شکی نیست. حالا اسمش رقیه باشد یا اسم دیگری داشته باشه، اسمشو چی کار دادی؟ یه دختر از امام حسین بچه‌ام بوده است، اونجا از دنیا رفته و دفن شده و این از مسلمات تاریخ اسلامه. یعنی وجود حرم حضرت رقیه در شام چند صد برابر قوتش از زینبیه‌ای که در دمشق بیشتر است. حواست هست؟ او آقای شیخ بی سواد چند یکی دو سال پیش، بله رو
تو سیمای جمهوری همین دهه عاشق. بله ممکن است این یکی از دختران اصحاب امام حسین باشد. دبی سواد اصلا کاروان اسرایی که از کوفه تا شام رفت یک نفر از خانواده اصحاب حسین توش نبودن. چرا؟ چون کاروان اسرا رو وقتی آوردن تو کوفه، وقتی تو کوفه آوردن، همه اونایی که خیش و قوم داشتن، آشنا داشتن، همه آمدن پیش عبیدالله ابن زیاد ملعون. شروع کردن چیکار کردن؟ شروع کردن شفاعت کردن. تمام زن و بچه های اصحاب آزاد شدن. مصیبت چه بود؟ اما یکی نبود شفاعت زن و بچه حسین رو بکنن. از کوفه تا به شام فقط زن و بچه حسین رفتن. فهمیدی؟ زن و بچه اصحاب به اسارت رفتن، اما از کربلا تا کوفه، کوفه دیگه آزاد شدن به شفاعت، به وساطت گری. هر که آمد یه در واسطه آمد آزادش کردن. کیا رفتن تا شام؟ از کوفه تا شام فقط زن و بچه، فقط آل الله، فقط حرم پیغمبر بودن، هیچ دیگه نه. بنابراین چی داره میگی؟ شاید دختر یکی از اصحاب پیغمبر باشه، اصحاب امام حسین باشه. اصلا اونا آزاد شدن تو کوفه. خب حالا دوباره امسال یکی دیگه آمد. این بفرمایید که بله محسن، برای محسن کتاب نوشتن. خب نوشتن که نوشتن. خب این کتابایی که برای محسن شهید بفرمایید فاطمه زهرا نوشتن، برای خود فاطمه زهرا ننوشتن. کی گفت است آقایی تو فکر کردی اونجا نشستی از همه جا دنیا خبر داری؟ همون حرفای غرب شناسی تو بزنی بهتره، توی کارا مداخله نکن. پس چی یه موسوعه نوشته از خدا حفظش کند، عالم بزرگ نجف، ما کتب عن فاطمه زهرا 30 جلده، میگه در مورد فاطمه زهرا کتابی نداریم به این کلوفتی. تو هم حرفای غرب شناسی تو بزن که تو اینجا کسی نمیدوند این حرفا چی چیه. بنابراین وقتی کسی نمیدوند چی چیه، کسی هم نمیتوند بهت اعتراض کنه که چی چیه. اما تو این حرفا نیا. خب برای محسن زهرا کتاب نوشتن، خب برای محسن زهرا عزاداری میکنن بالقطع والیقین. بعد از مرگ و شهادت پیغمبر به 2 روز یا 3 روز داستان در خانه فاطمه زهرا و آتش زدن واقع شده و بالقطع والیقین تو همین ماجرا محسن زهرا سقط شده و کشته شده است. تمام شد. چی ها میخوای انکار کنی؟ چرا بعضی از ما جبهه خودی یا ناخودی را اشتباه میگیریم؟ من نمیگم تو مجالس عزاداری امام حسین هیچ اشکالی نیست. اشکال هست. من خودم خیلی شا اعتراض دارم. اما اعتراض رو باید منطقی ترک کرد. ما نگفتیم هر کسی تو مجلس امام حسین هر چی میگه درسته. چه پایین منبر مداحش باشد، چه بالای منبر من روزخونش باشم. اگه خدا اسم منو تو روزخونای امام حسین بنویسه. اینجور نیست که هرچه اینا گفتن. اما اعتراض نسبت به شما دارید کل ماجرا رو زیر سوال میبرید. بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون هم فرمودن یه صلوات پس بفرست. ایشون هم فرمودن اگر کسی تو مارمزون روزه قاسم، عروسی قاسم بخواند روزش باطل. روزه نگاه کنید مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی فتواش. روزه عروسی قاسم برای چی؟ برای که عروسی قاسم نیست. ایشون میگه اگه مارمزون بخونه خواننده روزش باطله، دروغ به خدا پیغمبر بست و روزش باطله. این فتوای آقای گلپایگانی. ما نگفتیم هر که تو مجلس، حالا شما برین ببینید چه قصه عروسی قاسمی میگیرن و نقل میپاشن و حرفا. ما نگفتیم که هر چی که گفتن که درست است. حواستون هست؟ بله. میان نمیدونم یه روزو میگیرن تاریخ شهادت حضرت رقیه. اصلا ما تاریخ شهادت حضرت رقیه نداریم. از اون طرف ببینید اینجور نیست که من بگم هر کاری اینا میکنن درسته. نه. بله اجمالا میدانیم تا اینا در شام بوده اند که مدت اقامت آل الله در شام یه هفته ده روز بیشتر نیست. تو این مدت اقامه دختری از نسل حسین، از فرزندان حسین اونجا از دنیا رفته، تو خرابه شام دفن شده. چه روزی بوده است؟ هیچکی نمیدونه. حالا میاد رو، حالا که تازگی ها روز ولادت علی اصغر هم در آوردن. ولادت علی اصغر دیگه کجا بود؟ حواستون هست؟ ما نگفتیم این حرفا که هر برداشتن هر چیزی. ولادت علی اصغر، اصلا علی اصغر روز عاشورا، بله ما علی اصغر داریم، اطفال دیگر شیرخواره هم داریم، اما اینا عمرشون چقدر بوده است؟ یه روز بوده است؟ چند روز بوده است؟ چند ماه بوده است؟ شش ماه بوده؟ نقلا متفاوته. پس کجا میای در میاری ولادت علی اصغر؟ از کجا میای در میاری ولادت فاطمه معصومه روز دختر؟ تازه روز دخترش هم میکنن. اصلا ولادت حضرت معصومه رو از کجا در آوردی؟ مرگ و وفات حضرت معصومه رو از کجا در آوردی؟ ببینید یه طرف دارد هی کارخانش کار میکنه، هی جعل صادر میکنه. فاطمه معصومه داریم، تو قم مدفونه، در 28 سالگی از دنیا رفته، دختر موسی بن جعفر است. نه ولادتش معلومه که یه، نه وفاتش. وفاتو دارن میکنن شهادت. بابا این کارا رو میکنید بعد شهادت فاطمه زهرا زیر سوال میره. میفهمید؟ پس من نمیگم هر چه تو مجالس گفته شد درسته. هر کاری هیئتی که یک آقای درست حسابی بالا سرش نباشد، او هیئت، آقایون هیئتی ها تو مجلس، او هیئت، هیئت نیست. هیئتی که قرار شد پیچش دسته یه بچه مداح باشد که بالا پایین ببرد و یه شعر بخوند، دو تا کفتر بودیم و کجا رفتیم و آمدیم، این هیئت فایده ندارد. حواستون رو جمع کنید. هیئت هم اگر میخوان برین، یک روحانی مطلع باید امور این هیئت رو نظارت کند، بالا سرش باشه. من با هیئت خیلی هم خوب است، تشکیلم بدید، اما یکی باید بالا سرش باشد که توش این حرفا در نیاد. یه رو تو اصفهان شما آمدن عاشورای شمسی گرفتن، صدای مراجع دادشون رفت بالا. عاشورای شمسی دیگه چی چیه که عاشورای شمسی گرفتی؟ حواستون هست؟ پس ما نمیگیم هر چه تو مجالس حسین، هر که در آورد بله و گفت قصه اینه صحیح هست. نه آقا، من خودم تو مسجد خودم دهه عاشورا روزخون واعظ رفته منبر، فرداشم که آمد بره گفتم حواست جمع کن آقا جون، اینایی که اینجا با منبرتون نشستن اینا مشق کردن، سرباز مشق کردن، اینا پا منبرای آمیزعلی حسه‌ای بودن، اینا پا منبرای کسانی بودن که شخصیت‌های علمی بودن و منبر می‌رفتن. تو این مسجد ما یه رو ده شب مرحوم علامه امینی بالا منبر رفته است، صاحب القدیر. حواست جمع کن، بزرگان از علما و مجتهدین اینجا منبر رفتن، اینجا مرحوم راشد، اسم کوچکشون چه بود؟ عاشق حسین علی راشد، راشد بزرگ، زمان شاه یادونه تو رادیو حرف میزد، او راشد اول کارش اینجا مهم. اینجا دمپسا کار نبوده است، حواست جمع کن، حرف کم و زیاد نزن، رو میزون اینجا باید حرف زده بشن، رو مطالعه با. بعدش آمد از دست من که من چرا بهش همچی گفت. حواستون هست؟ باید مجلس زیر نظر کسی باشه؟ باید آقایونی که وعده گرفته میشن رو حساب باشد؟ مداهی به سر و سینه و صورت زدن و شعر خوندن باید عزاداری برای امام حسین باشد؟ حواستون هست؟ تا زنجیر زنی و سینه زنی و عزاداری ها نباشد معنی پیدا نمی کند عزای امام حسین. باید مردم تو خیابون بیاند و عزاداری کنند، همه اینا بایده. اما حواستونم بهانه دست اینا ندید که همه چیز رو زیر سوال ببرن. خدا حفظ کنه آیت الله آقای شبیری زنجانی مدظ الله، ایشون چند وقت پیش یه بیانیه داد و فرمودن بابا هی چیزایی که درست نیست و نگید، او وقت درستادونم زیر سوال میره. وقتی در آوردید شهادت فاطمه معصومه، او وقت شبکه وهابی میاد میگه ببینید شهادت فاطمه معصومه رو 2 ساله در آوردن، پس شهادت فاطمه زهراشون هم همینه. این پس رو میذاره پشتش و حق شما را چه میکند؟ اون چیزایی دون که صحیحه اونا را باطل اعلام میکند. نه یعنی 4 تا بچه جوان بگن خب چه اشکالی دارن، ما میخوام یه روز از فاطمه معصومه تجلیل کنیم. بکنید چه اشکالی دارن، اما بگید روز تجلیل از فاطمه معصومه. مگه شما تو تقویمتون ننوشته روز سعدی، روز فردوسی، روز حافظ، روز مولوی، روز خیام، روز ابن سینا؟ تو تقویمتون رو باز کنید اینا نوشته است. خیلی خوب، یه روز تجلیل از فاطمه معصومه بذارید، کسی مخالف نیست. اما چرا میکنی اون روز رو میگوی ولادت فاطمه معصومه؟ چرا میکنی شهادت و وفات حضرت معصومه؟ حواست هست؟ این روزا رو نداریم، از کجای تاریخ اینا رو در آوردیم؟ یه کتاب، این مثل امامزاده ایست که برادون ساختن دم فرودگاه. این روزا رو ساختن مثل امامزاده فرودگاه میمونه. یه آقایی، یکی از علمای سادات اصفهان، بله از دنیا رفته بود، بله گفته بود ای کاش این آقا، بله بفرمایید که نقطه دیرتر مرده بود، میبردیم اونجا خاکش میکردیم، اقلا یه مرده تو این امامزاده باشن. حواستون هست؟ چی جعفر ابن رضا در آوردید تو هیچ کتابی نیست؟ بعدم ای کسی حرف بزند میگین چه تو با اهل بیت مخالفی، با امام رضا. بابا نیست تو هیچ کتابی جعفر ابن رضا امامزاده فرودگاه. یه شاکرم بوده تو دی اونجا، یه عده‌ای بهش اعتقادی داشتن، کردنش جعفر ابن رضا. حواستون هست؟ نمیشد که اینجوری امامزاده درست کرد، نمیشد که اینجوری تاریخ درست کرد. بابا جونم، من هیچ مخالفتی با این که یه مرکز فرهنگی دم فرودگاه اصفهان باشد، مجالس عزای امام حسین درش منعقد باشد ندارم، خیلی هم خوب است. اما نهان بگید پسر امام رضا اینجا خاک. دروغ جل نکنید، پسر امام رضای اونجا نیست بابا، تو هیچ کتابی هم نیست. خود آستان قدس رضوی یک کتاب برای امامزاده های اصفهان چاپ کرد، امامزاده های ایران. تو کتاب می نویسد تنها این جعفر ابن رضایی که دم فرودگاه اصفهانه، تو یک کتاب یه آقایی است که اون سیدم الان تو اصفهان زنده، فقط تو کتاب این نسبت داده شده، هیچ کتاب دیگری نیست. اینجوری که امامزاده درست نمیشد. وقتی آمدی گفتی این پسر امام رضاست، اون وقت مردم کاظمینم که میرن میگن نکند این کاظمینشونم که اینا میگن مثل جعفر ابن رضای اصفهانشونه. اون وقت وهابیه تو تلویزیونش میگد که امیرالمومنین اصلا نجف خاک نشده، حسین اصلا کربلا خاک نشده، مسلمات شما هم زیر چه میرد؟ زیر سوال میرد، زیر شبهه میرد. بابا چرا این کار؟ اون وقت از اون طرف هم ببینید یه عده میان به جا این که تو هیئتا بگن آقا یه آقا، از قدیم اینجوری بود، هر هیئتی بود اول آقاشو درست میکرد، آقای مظاهری حجت خراقا غیر اینه، شما که هیئت اول آقاشو درست میکرد که آقای این هیئت که باید برامون نماز بخوند و مسئله بگد و اینا کیه؟ حالا کی اول درست میکنن؟ مداهشا کی با شور میخونن؟ کی صداش بهتره؟ برو هایده رو بیار بخونه برات اگه کی صداش بهتره. خجالت داره اون وقت بچه های مردم رو، فکر بچه های مردم رو تو این داستانش و بمبارانش و بهات که مذهب شیعه دارد بمباران تبلیغاتی میشه، اون وقت بچه های مردم رو فکرشون رو میدن دست کابینت سازه. ای بابا کابینت ساز خوب محترم، مسگره، نمیدونم بقاله، نمیدونم قصابه، هرچی شما بگید بابا جان، اونا خوب، ما نمیگیم بد، اما اونا نمیتونن فکر درست کنن، اونا نمیتونن پاسخ به شبهه بدن، اونا نمیتونن مذهب تشیع رو حفظ کنن. ده دقیقه بده بخونن اونا شعر حسابی درست متین همون جور که بند میگن اون سبکا رو دیگه نمیپسندن. وقتی آبروریزی‌ها رو چیکار میکنید شما که رو اینترنت گذاشته است شعری رو که خواننده زمان شاه خونده، خانم فلان، فلان خانم با مداح شما هم خونده، یه سبک خونده، با هم دوتاشون میذارن کنار هم رو اینترنت، برید خودتون ببینید، بلوتوس میکنن اینا رو برای هم دیگه. خب اینا که آبروریزیه، اینا آبروریزیه، اینا درست نیست. حواستون هست من با مداح مخالف نیستم، مداح اگه مداح باشد امام صادق به مداح گفتن برامون بخون و امام صادق نشستن پاش گریه کردن، اما مداح امام صادق شعر میخوند، شعر پاکیزه میخوند، قصه ورجه ورجه نبود، دوتا کفتر بودین نبود. بعد مداح امام حسین یک شلوار لیه چسبون، یک صورت تیغن، ماشالله. پس تو مداح حسینی، بقیه باید به تو نگاه کنند. چی گفتم؟ تموم. حالا نرید از اینجا بیرون رو بگید که با ترچه که مداح و روزخونی بود بله بفرمایید که مخالفت کرد، یا برید بگید که امامزاده فرودگارم زیر سوال برد. نه، نه به خدا قسم، هر کی امامزاده فرودگار رو ساخت، حالا ما نمیدونیم برای قبرای اونجا ساختن یا برای چی ساختن، برای هر چه ساختن به عنوان یه مرکز فرهنگی کار خوبی کرده، یه مرکز فرهنگی بشه مردم استفاده کنند، فقط خلاص، هیچی دیگه. بگن شاید اینجا یه شاکرمی هم بوده است، شاید این شاکرم اگر بنا باشد امامزاده باشد، شاید از اولاد جعفر کذاب باشد، چون اولاد جعفر کذاب اینا نمی گفتن ما اولاد جعفر کذابی، می گفتن ما فرزندان امام رضا هستیم، چون جعفر کذاب نمیگن من این از اولاده، میگن تازه شاید تعجب میکنم. و خود جعفر کذاب من توبه کرد بعدن از اون حرکاتش و رفتارش و اینا توبه کرد. حواستون هست؟ بنابراین اما اونایی که میان پشت تلویزیون صدا و سیمای جمهوری و اعتراضاتی رو مطرح میکنن به مجالس عزای حسینی، حواست هست؟ این اینجا من دلم آتیش میگه، اینجا دل من آتیش میگیره که مسیحیه دیگ بار میذارد روز تاسوعا، مسیحیه ارمنی، برید دیگه تو همون جلفای خودتون دارید دیگه، خیلی را دور نمیتن برید. او وقت آقایی که میگه من مسلمونم حمله کند به مجالس عزای نوروز، به مجلس محسنیه حمله کند. حواستون هست؟ اینا چرا دارد انجام میشد؟ چرا اینا دارن جبهه داخلی و خارجی و قاطی با هم کردن؟ من نمیدونم. اما یه اشکالش مال این هست که توی هیئت‌های شما یه عالم دینی نیست بگه چیکار بکنید چیکار نکنید. در نتیجه یه حرکاتی انجام میشه، این حرکات شایسته نیست، بهانه میده دست یه عده‌ای، همه چیز رو زیر سوال ببرن. بنا نیست آخوند دنبال مردم برد که اگه مردم هرچه گفتن، هر خطایی که گفتن، هر کاری خواستن بکنن، آخوند هیئت و آقای هیئت بگی من که نمیتونم حرفی بزنم، خب بیا برو پس ول معطلی تو، تو رو اونجا گذاشتن هر کاری درست نیست بگی درست نیست، باید جلو نادرستو بگیری، باید درستو بگی درسته. ببین به شما گفتم اونایی که نادرسته نادرسته. عروسی قاسم آقای گلپایگانی میگه روزه رو باطل میکنه اگه خوند ما رو بزن. آیت الله گلپایگانی نادرست نه. ولادت و شهادت حضرت معصومه نداریم، شهادت حضرت رقیه داریم، اصلشا روزشا نداریم، اصلش هست روز نداره. تو این 10 روز واقع شده، کدوم روزش ما چه میدونیم؟ بگیم خیلی خوب ما یه روز از این 10 روز رو میخوایم به نام رقیه عزاداری کنیم، اشکالی نداره. مگه تاسوعا به اسم کی عزاداری میکنه؟ به اسم ابوالفضل. مگه ابوالفضل کی شهید شده؟ عاشورا. اما شما تاسوعا عزاداری میکنی، اشکالی نداره. به اسم نگو روز شهادت. ای گفتی روز شهادت عباس تاسوعاست، مردم میگن این عقلش کمه، تاسوعا خبری نبود که. اما میگی ما امروز تاسوعا میخوایم توسل پیدا کنیم به قمر منیر بنی هاشم، اشکالی نداره. بگو ما امروز میخوایم توسل پیدا کنیم به رقیه دختر امام حسین، اشکالی نداره. چرا روز شهادتش میکنیم؟ حواست. بگو میخوام تجلیل کنیم امروز از فاطمه معصومه، بکنیم، هیچ اشکال. و روز تجلیل از فاطمه معصومه رو میخوام اسمشو بگذاریم، چون فاطمه معصومه دختر بودند و از دنیا رفتن، روز دختر، هیچ اشکال. اما تجلیل از فاطمه معصومه ولادتی در کار نیست. خدا رحمت کند او پیر مرد روشن زمیر روشن دلی که خوب همه چیز رو می فهمید، از خیلی هم جلوتر بود، از بعضی به سالها، از بعضی به قرنها، که اول انقلاب او وقت که آمدن یه عده از این بچه فکولیا می گفتن حسین رو قیامش رو، علت قیام رو بگید، گریه و اینا ندارد و اشک ریختن ندارد، روزه ندارد و اینا، آمد گفت این محرم و سفر است که اسلام را بگو. خدا او رو رحمت کند. تمام قصه های امروز من و شما رو دیده بود که این حرف رو زد. و اینه که میمد میشست روزای عزا و روزخون از قم براش میبردن تا روزه بخوند و جلو دوربین تلویزیون عشق میریخ، برای اینکه یه عده الان این حرفا رو نزنن که دارن میزنن. حواست هست؟ او این روزا رو میدید، او بیدار بود. و همون آقایی که بیدار بود، خدا رحمت کند مرحوم امام رو، در آوردن روز ولادت فاطمه زهرا روز تولد ایشون هم هست. خیلی خوب یه بیوگرافی براش نوشتن، دادن دست خود ایشون تصحیح کنه. تا نوشتن روز ولادت، ولادت فاطمه زهرا چه روزیه؟ 20 جمادی و اخرا.
ثانی غلطه، اخرا. ثانی مال چیزیست که سالس داشته باشه.
جمادی و اخرا، 20 جمادی و اخرا ولادت فاطمه زهرا است. تمام. نوشتن ولادت ایشون هم 20 خطش زد. نوشت 19 جمادی الاخرا ولادت من است. بی خودی آب توش نبند. خودش نوشت چندم؟ 19. یعنی من یه روز زودتر به دنیا اومدم. حالا چه 20؟ چه آدم باید تو حرف زدنش دقیق باشد. اینه بهش میگن مرد. وقتی هم الان هم شما نگاه کنید تو خود بله رسانه ها، روزنامه ها، تمام تبلیغات وقتی به تولد ایشون میرسن میگن 20 جمادی الاخرا. خود ایشون با خطش نوشته است 19. وقتی خودش نوشته 19 یعنی چی؟ یعنی نوی روز زودتر تموش. دقیق آدم باید جوری حرف بزنی. او آقایی که میاد تو تلویزیون و الان هم قبل خطبه های نماز جمعه تهران حرف میزنن، ما به ایشون توصیه میکنیم، توجه میکنیم، توصیه میکنیم که این بزرگوار همون داستانهای غرب شناسیشون رو و نقد غربشون رو ادامه بدن، پاشون رو رو مسائل دستگاه امام حسین نذارن. من به الکفایه از ایشون وجود دارد که به دستگاه حسینی حمله کند. ایقدر وهابی هست، ایقدر تکفیری هست که دیگه لازم نیست ایشون حمله کنن به دستگاه امام حسین. حواست هست؟ این جواب ایشون. از همینجا براش جواب ببرید، داره ضبط میشه، براشون بگذارید. آخه یک سخنرانی هم کردن همین آقا چند وقت پیش در مورد این شیخ باقر النمر، آل النمر، فرمودن که روحانی سعودی که در زندانه، بله تو سخنرانیشون هم تو دانشگاه تهران بود، گفتن من به آل سعود توصیه میکنم ایشون رو اعدام کنم. خدا عمر دون بدم که توصیه به اعدام شیخ هم کردم. حواستون هست؟ خیلی خوب. حالا او قصه الحمدلله حل شد و تمام شد. غرض این است که آقا این فیلم رو وقت بعد اینو گفت، گفت این فیلمی که من اینجا سخنرانی کردم برای آقای ملک سعودی بگذارید، براش ترجمه کنید تا بیدار بشه بفهمد چه کار کند. حالا من این حرف خودشون رو به خودشون میزنم. این دوربین و این فیلم امشب رو بذارید برای این آقا تا بفهمد که رو دستگاه امام حسین، تو مجلس عزاداری امام حسین و فرزندان حسین و مادر حسین و پدر حسین مداخله بی خودی نکن، حمله بی خودی هم نکن. دستگاه ابا عبدالله رو خدا خواسته است الى یوم القیامه برفراز باشه. این پرچمی است که خدا اراده کرده تا روز قیامت باشه. چراغی را که ایزد هران کس خودش را از بین میبرد، ریشش بسوزد. حواست هست؟ البته هیئتیان باید حواسشون جمع باشه، مجالس امام حسین هم، مداحان باید حواسشون جمع باشه، من گویندم باید حواسم جمع باشه، حرف نامربوط نزنم. توجه میفرمایید؟ بهانه دست یه عده‌ای ندهم. عرض من تمام. بس دیگه. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یه روزه این توسل مختصر رو تمام کنم. روزه ای که میخوام برات بخونم، چون ایام بله نزدیک بود به شهادت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام. امام سجاد روزه خونه امام حسین. امام سجاد خوشا به حال روزه خونه حسین که تأثیر پیدا میکنن به زین العابدین. زین العابدین روزه خونه امام حسین. میگه چرا اینقدر گریه میکنید و روزه میگیرید؟ بابا زین العابدین 35 سال گریه کرد.
35 سال عشق ریخت و روزه خان. حواست هست؟ بنابراین ما همه تأثیر. روزه امام سجاد چیه؟ آمد به امام سجاد کنیزک گفت اما آن ینقضی حزنک. گواه ها جونم بس نیست؟ چقدر گریه میکنی؟ قضا برات میاریم گریه میکنی، آب میاریم کنیزک گفت گریه میکنی، سفره برات میندازیم گریه میکنی، بچه شیرخواره میبینی گریه میکنی، نوجوان میبینی گریه میکنی، جوان میبینی گریه میکنی. این چه وضعیست؟ رخت خواب برات میندازیم گریه میکنی. اما آن ینقضی حزن، آیا وقت او نرسیده که حزن و اندوه و گریه و ماتم شما تمام بشد؟ امام سجاد جواب دادند. چه جواب دادند؟ جواب امام سجاد این است که یعقوب 12 پسر داشت یا 11 پسر داشت، یک پسرش از دیدگانش غائب شد در حالی که می دانست اون پسر زنده است، اما در فراق اون پسر زنده اینقدر عشق ریخت که قرآن میگه و بیزت عیناه، که چشمان یعقوب در فراق دوری از یوسفش سفید شد. بعد امام سجاد می‌فرمایند و موهاش سپید شد و آثار پیری در یعقوب ظاهر گشت. پشت یعقوب در فراق یوسف دیگه خمیده شد. دیگه وقتی که یعقوب می‌خواست حرکت کند با پشت خمیده حرکت می‌کرد. اون وقت می‌فرمایند اون وقت تو چه توقعی از من داری که من در حالی که در یک نصف روز دیدم از برادرانم، از فرزندان عموهام، از آل بنی هاشم 18 جوان به خاک و خون غلطیدند، که ما لهم شبیهون فی الارض، که یکی از اینا روی زمین شبه و مانندی ندارد، شما رو به قسم به خدا، آیا علی اکبر حسین شبه و مانند دارد؟ آیا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس شبه و مانندی دارد؟ نه به خدا قسم، اینا هیچ کدامشون شبه و مانندی بر روی زمین ندارند. می‌فرمایند من با چشمان خودم می‌دیدم که برادران و آل بنی هاشم و عموزادگانم که مثل و مانندی ندارن در خاک و خون می‌غلطیدند. بازم برات بگم، می‌خوای گریه کنی؟ شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین، حیفم میاد اشکت جاری بشه، من دیگه میام پایین. بعد فرمودند و من دیدم. چرا دیدم؟ و من دیدم که ذبح ابی، و من دیدم که پدر من رو ذبح کردن. به خدا قسم اگه توی روایت از امام سجاد نبود من جرأت نداشتم بگم، من جرأت نداشتم. میدونی از کی خجالت میکشیدم؟ از مادرش خجالت میکشیدم بگم، از مادرش فاطمه زهرا که تو مجلس عزای حسین حاضر میشه. مگه مادر نمیاد مجلس عزای فرزندش؟ اینجا چرا جمع شدیم مجلس عزای امام حسینه؟ خب مادر باید شرکت کنه تو مجلس عزای فرزندش. فرمودند اگه امام سجاد نگفته بودم من جرأت نداشتم. فرمودند ذبح ابی کما ذبح کبش، ای مردم پدرم را کشتن، به قتل رساندند، همون گونه ای که گوسفندی را ذبح می کنند،
پدر من را مثل گوسفندی که ذب میشد ذب کردن. من میخوام چه عرض کنم به امام سجاد؟ میخوام بگم آقا با عرض معذرت، اگه گوسفندی را این مردم بخوام ذب کنن آبش میدن، با لبهای خشکیده و تشنه گوسفندی را ذب نمی کنن. آقای بزرگوار، اگه بخوان گوسفندی را ذب کنن، گوسفند رو بر پشت نمی اندازند. و لا اله الا الله، نمیدونم طاقت شنیدن داری یا نه، میدونی سر حسین رو چجور؟ هنو حسین زنده است، هنو حسین دارن نفس میکشد، نفسهای حسین حرکت میکنه. میدونی چرا حسین رو برگردوندن و بعد ذبح کردن؟ برای اینکه حسین تا رو زمین رو سینه، حسین بر پشت بود، هر کسی از اصحاب عمر صد میشست رو سینه حسین، سر حسین رو جدا کنه، چشماش میافتاد تو چشمای حسین، دیگه نمیتونست این کار رو بکنم، تا چشماش میافتاد تو چشمای امام حسین، بدنش شروع میکرد به لرزیدن، خجالت میکشیدن. یه وقت عمر صد چهار نفر نشستن رو سینه حسین، نتونستن سر رو جدا کنن، همه بلند می شدن از رو سینه، دیگری می نشست. یه وقت دستور داد، گفت برش گردونید حسین را. حسین را برگردوندن رو سینه، نشست بر پشت کمر امام حسین، دیگه چشمای حسین تو چشم قاتلش نباشد. اون وقت یه کسی موهای حسین را، بعد آیا این خنجر را می برید رو رگای حسین؟ نه، ضربه می زد به رگای.
السلام علی الحسین و علی